أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله خدای متعال همه ما را از شیعیان انبیا و امیر المؤمنین قرار بدهد و ان شاء الله در آخرت مشمول شفاعت این بزرگوار قرار بگیریم. صلوات دیگر خط بفرمایید. آمین. در فرازی که جلسه قبل خدمت شما پیرامونش صحبت کردیم، بحث رفاقت و هم نشینی مطرح شد. اینکه حضرت فرمودن بعد او امن تباعده هن زهدون و نزاهه و دونو و اون مندنامه لینون و رخنه. ویژگی متقین این است که اینها اگر از کسی دوری کنند، این دوریشون به خاطر زهد و پارسایی و بی‌رغبتی است، و اگر به کسی نزدیک شوند، این نزدیکی به خاطر مهربانی و نرمی است. لیس تباعده به کبر و عظمه ولا دنوبه به مکر و خطیعه و خدیعه. دور شدنشون از انسانها دلیلش خود بزرگبینی و خود برتربینی و کبر نیست. نزدیکیشون هم به انسان ها دلیلش مکر و فریب و خدعه نیست. مفصلا این موضوع رو جلسه قبلش پرداختیم، مثلا رفاقت و نشینی رو و اقسام افرادی که ما منع شدیم از نزدیکی باشون، یا افرادی که توصیه شدیم از در واقع رفاقت و نزدیکی باشون رو بهش اشاره ای کردیم. فرمایشات امیرالمومنین به این جا که میرسه، حواسا پرت ظاهر به صلوات بفرسیم. فرمایشات امیرالمومنین به این جا که میرسه، راوی میگه که قال فسعر حمام سعقتن کانت نفسه فی. جناب حمام که سائل این خطبه بود و از امام سوال کرد، به خاطرتون هست فکر کنم بیش از یک سال پیش خطبه رو شروع کردیم. امروز چلا سیه فکر کنم 54 یا 55 اگر هر هفته جلسه برگزار شده باشد و تعطیلی نباشه، یک سال 54 است. ولی بالاخره دو سه جلسه هم ای تعطیل داشتیم و اینا، فکر کنم پار سال برج 8 این طور رو اگر اشتباه نکنم یا 9 شروع کردیم خطبه. بله، حالا اون موقع جلسه اول عرض کردیم جناب حمام آمد خدمت آقا امیرالمومنین. روی ان صاحب امیرالمومنین، اول خطبه بیارم عزیزم، صفحه 286 رو روایت شده که خلاصه یکی از اصحاب امیرالمؤمنین یقال له حمام، که بهش میگفتن حمام، کان رجلا عابدا، یه مرد بسیار عبادت پیشه‌ای بود، اومد سوال کرد. فقال له یا امیرالمؤمنین صف لی المتقین که انی انظر الیهم، برای من متقین رو توصیف کنید به نحوی که انگار دارن با چشمم میبیننشون، این گونه برای من توصیف کنیم. فتساقل عن جوابه، حضرت سنگین براشون اومد جوابشو بدن، حفره رفتن از اینکه جواب بدن. ثم قال، حضرت فرمودن چی؟ یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سواله چی بود؟ متقین رو برای من توصیف کن. حضرت فرمودن تقوا پیشه کن، نیکو کار باش، که خداوند با متقین و با محسنینه. فلم یعنی حمام، اون موقع توضیح داریم که چرا حضرت در واقع این گونه جواب دادن و در واقع جواب خود سوال رو یه جور دیگه به جواب تبدیلش کردن. اگر خاطرتون باشه سوالش این بود که چی؟ متقین رو توصیف کن. حضرت در جواب فرمودن با تقوا باش. خب که توصیف متقین نبود. اشاره کردیم اینجا معناش اینه که تقوا نیاز به توصیف خیلی نداره. تو اهل عمل باش، آنچه میدانی عمل کنی تقواست. فلن یقنع حمام به هذا القول حتی از امعله. خلاصه حمام به این کلام، به این پاسخ امام قانع نشد و اصرار کرد و حضرت شروع کردن، در واقع حضرت هم فرمودن، شروع کردن به حضرت، تصمیم گرفتن که برش توضیح بدن، حمد خدا کردن و در واقع درود بر پیامبر اکرم و خود برو برش خوندن. اشاره کردیم اونجا که در بعضی نقلها سؤال حمام این نیست که اینجا سید رضی آورده. سؤال حمام چی بود؟ سؤال حمام این بود یا علی، شیعیان واقعی تو چه کسانی هستن؟ اینا برا من توضیح بده که شیعیان تو کی هن؟ و در واقع این او سابقیه شیعیانه. حضرت اول خیلی سربسته جواب دادن، حالا برقی می گفتن دلیلش شاید این بود که در اون جمع، چون حمام به تنهایی اونجا نبود، افراد دیگری هم بودن که الان هم اشاره کنن، نامحرمای در جمع بودن، نمیخواستن اونجا توضیح بدن. برقی هم گفتن بخواهی به کلام خود حضرت مراعات حال حمام هم میخواستن بکنن. خب برگردیم به انتهای خطبه. جناب حمام سوال کرد یا علی متقین رو برا من توصیف کن. حضرت تا اینجا آمدن حدوداً 110 صفت از متقین رو حضرت براش گفتن. ناگهان به اینجا که رسید فصعق حمام صعقتاً، حمام یه فریادی زد و کانت نفس و فیها، با اون فریاد جانش هم از بدنش خارج و موند. فقال امیر المؤمنین، حضرت فرمودن اما والله لقد كنت اخافها علیه، حضرت فرمودن آه این همون چیزیه که من ازش بر حمام ترسیدم، نگرانش بودم. ثم قال هكذا تصنع المواعظ البالغه به اهلها، هكذا تصنع المواعظ البالغه به اهلها، آیا پندهای اثرگذار و رسا با آنان که پند پذیرند و شنونده موعظه هستند چنین میکنه؟ جمله سوالی، در واقع بله چنین میکنه. این گونه پندهای رسا بر جان اونایی که پند پذیرن اثر میگذارند. اینجا چند تا نکته باید اشاره کنیم که آثار این هم بهش پرداختن، که چرا جناب حمام جان داد و یه سوال دیگه اینه که یه فردی هم اونجا هست چنین سوال از امام میکنه که پس چرا شما که این حرف رو بلدین خودتون جان نمیدین؟ یه سوال سومی هست که چرا ما که یک سال است این حرف رو میشنویم اتفاقی الحمدلله برامون نیفتاده؟ سهمومی جوابش رو دارم نمیخواد بدیم، خودمون میفهمیم درسته؟ بله؟ حالا شاید هم خود زرکت هم خیلی بالاست. آیت الله مکارم و برکت شاره اینه دیگه، سه احتمال یا سه وجه برای جان دادن حمام گفتن که غیر از اون کلامیست خود امیر المومنین فرمان. اولیش اینه که فرمان که خب با اینکه هم ما مرد عابدی بود، اول خطبم بود کان رجلن عابدا، یه مرد اهل عبادت و اهل تهجد و و واقعا هم قلبش من لبه از معارف الهی و معارف اهل بیت بود، آدم معمولی هم نبود. ولی در هر حال ظرفیت چنین موعظه‌ای رو و شاید به همین دلم حضرت ابا داشتن که بهش بگن، چون حضرت میدانستن قلب او ظرفیت چنین مواعظ عمیقی رو نداره. حالا به تعبیر اطول من کار میفهمان مسئله هم ما مسئله یک استخریست که حضرت توش یک اقیانوس رو ریختن. خب این استخری میشه متلاشی میشه، ظرفیت پذیرش این همه معارف نداشت. این یک نکته. حتی این احتمال اونه همش که ما نه هم آمده یک میشناسیم اونه هم یه احتمالی که دخل این داشتیم تو سیره اهل بیت که چنین مراعات های رو میکردن. حالا اون نقلی که مشهوره دارم خیلی هم مستند نیست ولی مشهوره که پیامبر اکرم فرمودن اگر آنچه که سلمان فارسی میداند به ابوذر بگوییم ابوذر کافر میشه، چون ظرفیت این معارفو نداره. هر کس بالاخره یه ظرفیتی داره و اهل بیت خیلی مراعات میکردن این مطلب رو که هر معرفتی رو در اختیار هر کسی قرار ندن، هم به این دلیل که قدر اون معرفت رو نمیدانن و ازش سوء استفاده میکنه گاهی، یا از بینش میبره ازش سوء استفاده نمیکنه. مثل من بار حرف کردم همین در واقع نهج البلاغه صحیفه سجادیه قرآن که در اختیار ماست و این معارف به این بلندی رو ما چون قدرش نمی‌دونیم استفاده. یه بحث دیگه هم هست که این فردی که چنین معرفت رو در اختیارش قرار میدین و نمیتونه ازش درست استفاده کنه، فردا در پیشگاه الهی تکلیفش مضاعفه. تا دیروز نمیدونیست، از امروز میدانه و رضا یه تکیفه خیلی سنگین تری نسبت به قبل داره. پس یه دلیلی که فهم بودن ظرفیتش کمتر از این بود و رضا این باعث مرگ شد. دلیل دوم یا احتمال دومی که ذکر کردن اینه که جناب حمام اگرچه انسان پارسا و اهل تقوایی بود ولی وقتی حضرت این اوصاف رو براش گفتن دید این اوصاف در حد کمال در وجودش نیست و این صیحه و این جان دادن به خاطر حسرت بود و یه لحظه با خودش قیاس کرد که اگر مقام شیعان امیرالمومنین این است پس ما کیم؟ و این حسرت و این تأسف عامل اصلی جان دادنش بود. این هم یه نگاه. نگاه سوم که شاید بیشتر در مورد حمام سازگار باشه اینه که عکس دقیقا نگاه اول دوم که حضرت وقتی این اوصاف رو براش گفتن و دید اتفاقا ویژگی درش هست و پس ما دیگه اینجا چی کاره؟ اینجا باید چی بمونیم؟ شوق وصال درش ایجاد شد، چون انسان متقی نگران اون طرفشه که مبادا من برم اون طرف پرونده اعمالم توش خبری نباشه، توش چیزی نباشه. وقتی این وصف ها رو حضرت براش کردن شوق وصال درش فدید اومد، اون نگرانیاش برطرف شد و اتفاقا با یه آرامش جان داد. اینم یه احتمال. خب صحیح لزوما به من یه ناراحت ناراحتی نیست ولی این شوق وصاله. اینم یه دیدگاه. حالا نه ما خبر داریم که واقعا کدوم اینا صادقه ولی اینا سه احتمالی که در واقع آقایون ذکر کرده. اینجا بعد نیست یه نکته یا چند تا نکته در مورد مسئله موعظه و تأثیر موعظه خدمت عزیزان عرض کنیم. آیات و روایات متعددی ما در مورد مسئله اهمیت موعظه داریم. اولا موعظه یعنی چی؟ نصیحت، پند، اندرز. یه فرق موعظه با علم داره، اینو میخوام عزیزان. نه ببینید ویژگی علم اینه، علم خیلی وقت موعظه از سمت علم هم میتونه باشه، این علم شما یه چیزی رو نمیدانید، یه دانشی شما کسب میکنید، حالا یا تجربه میکنید یا شما یاد میدن یا میخونید، سمت علم نیست به این معنا. اتفاقا اکثر کسی چیزایی که موعظه گرها مواعظی که به ما میگوین یا پندهایی که به ما میدهن بلدیم. هدف یعنی فرق علم و موعظه در هدفشه. هدف علم چیه؟ یادگیری و برطرف کردن نادانی. هدف موعظه چیه؟ اصلاح رفتار. ببینید موعظه هدفش یادگیری نیست، میخواد یه اصلاحی در شما پدید بیاد، نه نه دوران اصلاح رفتار، میخواد یک رذیله یه اخلاقی که در شما هست رو از بین ببره، میخواد یه رفتار نادرستی در ما از بین ببره. پس فرق علم در مقام نظره، موعظه در مقام عمله. حالا اون عمل یا جوارحیه یا جوانحی، یعنی اون عمل یا عمل توسط اعضا و جوارحه یا توسط قلب اون عمل انجام میشه. پس هدف موعظه اصلاح نفسه، نه لزوماً برطرف کردن جهل و نادانی. خب ولی بیارم عزیزان این تعبیر امیرالمؤمنین رو در نامه 31 نهج البلاغه صفحه 370 صفحه 370 خط 9 هم حالا تذکر به من یه فارسی که میگی بله، یعنی در واقع اصلا و حالا تذکر گاهی بیرونیه درونیه، حالا همین رو موعظه هم داریم عرض کردم. حالا مرزش اینجاست، چون تذکر از اگر با به ذکر بگیریم و یاد اهم از موعظه است. موعظه به دنباله اینه که میگم تعبیر اینا دقیقا جاست و احی قلبه کبیل موعظه. موعظه کاری چیه؟ قلب رو زنده می کند و زنده نگه می دارد. هر دو زنده کردن قلب، یعنی اون رذایل اخلاقی که در قلب هست و موعظه از بین می دارد. جالبه بسیاری از بزرگان ما اینا گاهی افراد رو دعوت می کنند ما رو موعظه می کنیم، مثلا آقا شما که خودتون اولایی به موعظه کردن همدن. نه، هر کسی نیازه به چی داره؟ به موعظه شنیدن و در واقع موعظه کردن داره، به افراد موعظه بشن، چون موعظه یه اثری بر قلب میگذارد که دانستن و خیلی چیز داره میدونی. نگاهی هم به خانواده هم دیار از دوستان کنیم، بچه های ما هرچی بهشون میگم گوش نمیدن، میگم برای که پدر و مادر موعظه کنند دعای خوبی نیستن، همون حرف از یه فرد دیگر که بشنوه گوش اثر میذاره، ولی از پدر و مادر هم نمیدن. ولی ما اصلا یه بحثی تو روایت داریم، موعظه کننده ویژگی های خود نشد علاقه هم هست، ویژگی های موعظه کننده. مثلا میگه آقا موعظه کننده باید زینف نباشه، پدر و مادر چون زینف هم بچه ها خیلی داشتون هرچه ندی نده. موعظه کننده باید با قول لین مثلا موعظه کنه، موعظه کننده باید شرایط سنی و وجاهت و قیافه با این طوری باشه که پند پذیری یا در مخاطب چرا کنه بالا ببره. ولی زمان معمولا موعظه کننده جوان خیلی خوب نیست، هرچی سنبالا تر باشه اینجا اثره چی میشه؟ بیشتر میشه. این شرط موعظه کننده است. حضرت در خطبه قرار که قبلا بحث کردیم، خطبه 83 نهج البلاغه، می فرمان موعظه در کیا اثر میذاره. بیارید صفحه 94 رو. صفحه 94 خط 19. بعد از اینکه حضرت عالم روز قیامت و حوادث روز محشر رو تو این خطبه توصیف میکنن، میفرمان فیا لها امثالا صاعبه، چه مثال های اثر بخش و به جایی، و مواعظ شافیه، چه موعظه های شفا بخشی. موعظه کاری چیه؟ بیماری های قلب انسان رو شفا میده. بعد میفرمان چهار تا این موعظه های رسا و شفا بخش در چهار گروه اثر میذاره. من تعبیرم برای اینه باید میگم چرا ما آدم نمیشه، من خودم عرض کنم این همه جلسات نهج البلاغه، جلسات قرآن مباحث، چرا ما اون سوالی که عرض کردم چرا یک سال از این حرفا رو میشنیم، ما که خلاصه نه صعبه‌ای زدیم و نه در جلسه الحمدلله شاید گاهی حس خوبی داریم، ولی بعد 5 دقیقه بعد یک ساعت بعد نه خانی آمده و نه خانی رفته. حضرت دلشون فهمان اینه، میگن موعظه وقتی اثر میگذارد که لو صادفت قلوبن زاکیه، این قلب پاک برسه مثل قلب حمام. حتی گاهی فرد رو میبینید سالیان متمادی با یه گناهی هم عجینه ها، ولی این قلب چیه؟ هم پاک مونده، از روی عناد گناه نمیکنه، از ضعف نفس گناه میکرده. نموناشو عرض کردن قبلا، نمیخوام باید مثالاش بشن. یه موعظه طرف داشت تحول ایجاد میکنه، داشتیم افراد زیادی رو که دقیقا با یه موعظه متحول شدن. دوم چی؟ و اسماء انواعیه، کسایی گوشاشون و آئن ظرف، گوشاشون شنواست، هرچی بریزه تو چکا میکنن جذب میکنه، از این گوش نمید از این گوش بره بیرون. یه بار یه حرف به اینا بزنه، اگر احساس کنن این کلام مخاطبش اینا هستن چی میشه؟ پن میگیرن میرن دنبالش، میذارن کنار اون خطاها و اشتباهات گذشتشون، همه رو میذارن کنار. پس یکی اینکه قلب پاک باشه، دو گوش شنوا. آدمایی که حق پذیرن، سه آراء عظمه، کسایی که وقتی بتونی قانعشون کنی روی موضوعی، اگر تصمیم بگیرن دیگه تو تصمیمشون استوار میمانن، برمیگردن از بر. اندیشه های بسیار مصممی دارن، قانع کردنشون سخته، ولی اگر یه چیزی رو پذیرفتن دیگه محال دوتابی هم تا تهشو میرن. موعظه رو اینو اثر میذاره. آدم هایی به قول ما سینوسی نیستن، حالی به حالی نیستن، مزبزبین بین ذالک لا اله الا و لا اله الا نیستن. اگر روی چیزی تصمیم گرفتن دیگه همان خدا رحمت کنه حضرت امام رو در موردشون نقل شده که در زمانی سیگار میکشید. بعد یه آقایی به امام گفت آقا روح الله، آسد روح الله، تو سیگار میکشی یا سیگار تو رو میکشی؟ امام یه تحمل کردن دا دیگه سیگار رو گذاشتن کنه، تمام بس. حالا یکی هم میگه آقا من روزی 20 بار ترک میکنم. ویژگی این آدم هایی که اگر یه چیزی ارادشون جهتونه بر اساس رأی، بر اساس منطق، دیگه رأیشون عوض نمیشه، ثابت قدم. حضرت فرمان موعظه رو اینو اثر اینا آدم هایی که موعظه رو میگیرن ولی میرن. و البابن خادمه، الباب جمع لبه، یعنی عقلهای خیلی عمیق، کسایی که خیلی تو مسائل مختلف عمیقن، آدم های سطحی نگر نیستن، اینا موعظه بشون مؤثره. ببینید جالب است این البابن حازمه در برابر اون اسم و انواعی هست، یه ده آدم عمیقی نیستن ولی چی هم؟ حرف شنوان منطقه امامشون رو پیدا کردن از چی حرف بشنوان. ولی تو وقتی امام بشون میگه این کار رو بکن میگن چشم، اصلا نیمپرسن چرا و برای چیه اینو میرن مبدعه ها درست کردن دیگه، خیلی کاری به گزاره ها ندارن. یه دم نه دنبال انظر الی ما قالن، حرف براشون مهمه که کی زده خیلی براشون مهم نیست، با عقل تحلیل میکنن. حتی بیان این هم حتما هدایت میشن، ولی جالب این ها گروه آخرند ها چون تمام مسائل رو چکا کنن؟ تحلیل کنن، عمیق بهش بپردازن. طبیعیه دیر تو راه میفتن، ولی خب وقتی هم میفتن دیگه برو برگر ندارن، یه تا تهش میرن. پس این هم چهار گروهی که موعظه‌شون چیه؟ مؤثره، افرادی که قلبشون پاکه، افرادی که گوش شنوا دارن. گوش شنوا از کی؟ از واعظه حقیقی. و افرادی که اراده های خیلی قوی دارن ولی اراده های قوی مبتنی بر عقل و نظر. و دسته چهار هم کسایی که عمیق مسائل رو تحلیل میکنن، قوه عاقلی خیلی عمیقی دارن. این چهار گروه حضرت فرمان اینا به قول ما آدم میشن. اینا اگر پند و اندرز بهشون دادیم اینا میگیرند و میرن، بقیه موعظهشون اثر میگذارن. موعظه رو همه اثر میذاره، یعنی بله سرعتش عرض کردم. موعظه دوتا اثر داره، یک قلبو زنده میکند، دو قلبو زنده نگه میداره. خیلی مهمه ببینید این ماشین مرتب سوخت میخواد، مرتب سوخت میخواد. یکی از آثار اینجور جلسات قطع موعظه استیه ما که حالا حرف از خودمون حرف امیرالمومنینه، اتفاقا اثرش رو استمرارشه. ببینید من حالا این مثال رو بزنم، مثاله حالا که چرا آدم نمیشویم. ببینید قضیه از این قراره، شما اگر دستتون حالا انشالله ایام نوروز هم میرسه و گزن انشالله خیلی ارزون میشه و تو همه مهمونی هم گز میدن، نه از این گز پاکتی ها، از این گز آردی ها، خب 48% و 42% اینا انشالله. خب شما میرید یه گز برمیدارید، دستتون آردی میشه، دستتون شوی پاکش میکنی هم یه تکون. حالا اگر دست شما خیس بود و آردی شد دیگه با تکون پاک نمیشه، مثل گله دیگه، باید برید یا با دست همه دست بشورید. حالا اگر دست شما موقع غذا خوردن چرب شد دیگه با آبم پاک نمیشه، باید چکار کنید؟ باید مایه صابون بزنید تا پاک شد. حالا اگر دست شما جوهری شد دیگه با صابون هم پاک نمیشه، باید چکار کنید؟ حالا یا با بنزین یا حلالی که اونو پاک میکنه استفاده کنید. حالا اگر شما شغلتون شد نقاشی، نقاشی ماشین شدین مکانیک، دارید دیدین دیگه دوستانی که شغلشون ده با هر لالم دیگه پاک، دستشون همیشه سیاه برای در نظر فقهی هم تکلیفشون از اون حدشون تنشون ساقط میشه، در همین حد عرف باید بشورند. خب این آدم چکار کن؟ ببینید اثر موعظه اینه ها. ما اگر یه فردی یه گناه سطحی انجام داد، این با یه استغفار، بعضی از گناهان نیاز به حلال غیبی کردن آب میخواد، بعضی هاش نیاز به حلال غیبی کردن داره و حلال روشن برای ما گفتن، ولی بعضی از گناهان اگر باش اونس به خصوص گرفتی دیگه هیچ حلالی پاکش. اثر تداوم موعظه اینه را، کسی که مدام موعظه میشه نمیذاره اون رنگ داخل پوست بدنش بره که دیگه جدا نشه، فقط اون قلب و زنده نگه میداره. یعنی البته یه حلالی رو ما یاد دادن که اگر اونم درست استفاده بشه هر گناهی رو چکار میکنه؟ از بین میبره و اون گریه بر علی عبد الله حسین علیه السلام و اثری که تو این کار خدا قرار داده. این دیگه این فضل خداست و خاصیتی که به خاطر ما نیست، به خاطر عظمت امام حسین، رفت به توبه ما نداره، عظمت امام حسین اثرش اینه، حتی اونم با شرایطش. خب پس اینم تأثیر موعظه که حضرت میگن روی این چهار گروه موعظه اثر میذاره. خب چه کار کنیم از این چهار گروه باشیم؟ چه کار کنیم این قلب پاک بمونه؟ چه کار کنیم گوش شنوا بماند؟ چه کار کنیم ارادمون تقویت بشه؟ حضرت در خطبه 90 یه رازیه برای موعظه میگن، میفهمون موعظه روی آدمای اثر میذاره که این ویژگیو دارن، که یه جورایی میشه ما در اون چهار تا ویژگی که عرض کردیم. الان صفحه 108 رو بیارن. خطبه 90 اون خط آخر نهم حضرت فرمان و علمو بدانید. ببینید حالا فرازه قبلشون چه عباد لازن و انفسکم من قبل انتوزن، خودتون به حساب اعمالتون برسید، خودتون رو وزن کنید بسنجید قبل از اینکه شما رو بسنجن، و حاسبوها من قبل انتو حاسبو، خودتون محاسبه نفسون قبل از اینکه دیگران شما رو محاسبه بکنن، و تنفسو قبل ضیق الخناق و انقادو قبل عنف السیاق، و پیش از اینکه خلاصه راه گلودون رو ببندن یه نفس در واقع راحتی بکشید، و پیش از اینکه شما رو منقاد کنن یعنی به اطاعت وادار کنن شما خودتون چکا کنید؟ فرمان بردار بشید. بعد فرمان حضرت وَعْلَمُ ارزم اینجاست وَعْلَمُ اَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حتی یکون لهو منها واعظون و زاجر. اگر کسی خودش به فکر خودش نباشه، خودش یاری نکنه، خودش چطور یاری نکنه؟ به این نه که خودش به خودش موعظه بکنن و خودش به خودش هشدار بده. اگر کسی خودش رو یاری نکند بدین نه که خودش موعظه گر خودش باشه و خودش هشدار دهنده به خودش باشه، لم یکن له من غیرها لا زاجر ولا واعظ، هشدار دادن و موعظه کردن بقیه هم به دردش. وقتی هشدار و موعظه در من اثر میگذارد که من قبلش خودم به خودم هشدار داده باشم و به خودم موعظه کرده باشم که تا کی میخوای این راه رو اشتباه رو ببین، خودم این نفسم رو آماده کرده باشم تا اون موعظه روش اثر بذاره. شما بهترین بعض رو روی زمین خشک و بایر بریزید فایده نداره. قبلش باید زمین شخ بزنید، قبلش باید علف فردش رو در بیاد تا این بعض بیشینه. حضرت میفرمان دلیل اصلی که اونا قلب پاک دارن، گوش شنوا دارن، اندیشه های مصمم دارن، عقل های عمیق دارن چیه؟ چون میخوان موعظه بپذیرن، چون میخواد خودش رو اصلاح کنه این اثر روش میذاره. این داستان رو حالا کاملش هم خاطرم نیست ولی قبلا هم عرض کردیم، یه فردی همسایه یه عبابسیر، خب ابو بصیر رو میشناسید از شاگردان امام صادق و از یاران نزدیک حضرتم بود. این فرد از خلاصه نزدیکان حکومت بود و بعض مالش هم خوب بود و تو خونش هم مرتب عیش و نوش و در جلسات رقص و اینا موسیقی و موارد از این دست. ابو بصیر خیلی اذیت میشد، بلا خسته داشت خونش میومد. یه روز رفت این آقا اعتباب خدا بس سارا خیلی اذیت ما میکنه. این فرد اصلا قلب پاکا و گوشش نبا گفت آقا تو از یاران امام صادق، تو اصلا منه نیمفهم، منم دلم میخواد از این وضع نجات پیدا کنم ولی افتادم توش، یه بار که میری مدینه، اوزان کوفه بود اون موقع، یه بار که میری مدینه خدمت امام صادق، سلام آمده بهشون برسون، اگه در حق من دعا کن، خدا من از این وز نجات هم علاوه سلامت خدمت امام صادق رو گفت ماجرا حضرت فرمودن سلام منو به این بند خدا برسون، ببین تو اراده کن و این کارها رو بذار کنار، من جعفر ابن محمد صادق قول میدم دستت رو بگیرن و در قیامت هم شفاعت دارم کنم. ابوالحسین برگشت و رفت پیش این بند خدا و گفت آقا حضرت چنین حرف زده، گفت واقعا امام صادق چنین فرمایش داشتن؟ گفت افتاد بگیرید. گفت چند روز بعد اومدن من گفتن که فلانی تمام خونه و زندگی و همه چی فروخته و گفت نه هش مال حرام بود، همه رو درخت بود، حتی الان لباس برای پوشیدن نه. گفت دیگه کمک کردم برای شد من لباس اینا جور کرده این ها بود. چند وقت بعد میمار شد و از دنیا رفت. میگه رفتم خدمت امام صادق، حالا یکی پاش پاتم دیگه نیست و همه میرش میدن به اینا. میگه رفتم خدمت امام صادق، هنوز از در اتاق وارد نشده بودم، حضرت هم بودن عوامسی ما به عهدمون با رفیق تو این آدم هایی که اون عرض کردم این خودش خواسته، از زمانی که خودش خواست موعظه گره نفسش حدید اومد موعظه امام صادق هم به دردش، اگه نه اگه نمیخواست این همه یارانه پیان برکرم و یارانه اهل بیت بودن و کلام حضرات تأثیری در حالشون نداشت. خب بریم ادامه این فراد رو بگیم انشاءالله تمام کنیم. فقال له قائل، یه فردی بعد از اینکه در واقع حضرت این کلام رو فرمودن که اما والله لقد كنت اخاف علی ثم قال هكذا تصنع المواعظ بالغ به عهدها، یه فردی در واقع اونجا بود از حضرت در واقع سوال کرد فما بازو که یا امیر المومنین، یا امیر المومنین اگه شما میگی این اثر موعظه روی در واقع اهل رو اهلش و کسایی که اهل پذیرشن این گونه اثر میذاره، پس چرا خود شما اتفاقی برای نیفتاد؟ شما خود رو زندگی حضرت فرمودن وی حج وای بر تو، ان لکل عجل وقتا لا یعلمون، هر کسی یه عجلی داره که اون عجل یه وقت معینی دارن که از اون وقت در واقع تجاوز نمی کنه و سببا لا یتجاوز، مرگ هر کسی یه علتی دارن که اون علت هم تغییر نمی کنه، فمحلا لا تعدل مثلها، مراقب باش آرام باش از این حرفا دیگه نزن، فانما نفس الشیطان علی لسان، این سخنی بود که شیطان بر زبان تو جاری کرد. اینجا باز عرض کردم را دو تا سوال هست و یه سوالی که این پرسشگر در واقع چی بوده و انگیزه جد این سوال چی بود؟ باید باید انگیزه چی؟ سوال دوم هم اینه که خب واقعا سوال خودم میرد اون پس اتفاقی براشون نیفتاد یا برای ما نیفته بلا تشکیلی ما آورد میرد اون میدن، این که دقیقا این فهم چه کسی بوده خیلی کار معلوم نیست و من تو شروع دیدم من در اسم و رسمی ازش ندیدم، شاید اگر اتفاقا میدونستن که شاید راحت تر میشون انگیزشن قضاوت کنن، ولی دوتا انگیزه ذکر شده یا قابل تصوره، یکی اینکه این فرد واقعا یه آدم معاندی بود، یه آدمی بود که قصد داشته حضرت توهین کنه یا حضرت رو سبب کنه، بگه خدای نکرده شده دروغ میگو و سخن امام رو نقض کنه، که یا این که شما میگی این موعظه با اهلش این گونه میکنه دروغه تو با خودت نمیکنه یا تو واقعا اهل موعظه خودت نیستی که رو شما چنین اثری نداری،
این یه تحلیله که شاید این بود. برخی گفتن نه، یادم جاهه، یادم که بی تعمل حرف میزنه، از این حرف ها میزنه، یادم یه چیزی که حواسشم نیست با کیچین حرفی رو میزنه، یادم جاهلی بود و ظرفیت این حرف هم نداشت بدون تعمل، یه سخنی بر زبان اجاره شد، ولی ظاهرت هم فهمودم وای بر تو دیگه اینطور حرف نزن، تو همه شیطان بر زبان جاری کرد، ناخواسته تو گفتی. حالا در این حالا اصل مطلب در مورد ما اینه که بالاخره انسان باید تو حرف زدنش به خصوص با بزرگان خیلی دقت کنه، خیلی دقت کنه. ما که گفتیم اصل بر سکوته با همه، مگر جایی که تاکید باشه با بزرگان دیگه خیلی این اصل تأکیدش میشه، داره خیلی مراعات کنه در سخن گفتن. نکته دوم اینه که خلاص بالاخره سوال بعد پرسید یا نباید این پرسید، ولی اصل حرفش این سوال همچنان پابرجاست که اگر موعظه با اهلش چنین میکند چرا با امیرالمؤمنین چنین نکرد. یه پاسخ که خود حضرت دادن که عرض کنم، یه پاسخی هم هست که برخط شعار این سر نمیستم اینا گفتن که حالا ما با مقدمه که در مورد حلل مرگ یا بگیم احتمالات مرگ هم ما میشه از اون استفاده، اینی که چرا امام چنین تأثیری درشون این موعظه نداشت، یه دلیلش بتونه این باشه که خب ظرفیت امیرالمومنین با ظرفیت هم ما قابل قیاس، شما بلا تشبیه یه وزنه یه 100 کیلویی رو بگید مثلا من نوعی بردارم، خب نمیتونم خود بود اگر بردارم چی میشه؟ این وزنه نوعی بود، ولی مثلا آقای رضازاده به راحتی که نه وزنه 270 کیلویی هم میزن 100 کیلویی که خیلی به راحتی میزنه، ظرفیت آدم مثلا من از یه هم بردارم. و این که این اثر رو امیرالمؤمنین نگذاشت نه به این دلیل که حضرت اهل موعظه نبودن، این که حضرت ظرفیتشون خیلی فراتر از این حرفا بود. قبلا در ابتدای این خطبه هم عرض کردیم گفتیم ما سه نوع تقوا داریم، تقوای عوام، تقوای خواص و تقوای اولیاء الله، تقوای خاص الخاص. این خطبه تقوای چیه؟ خواصه، نه تقوای اولیاء الله. امیرالمومنین خودشون از این توصیفاتی که این بکردن خیلی بودشون فراتره، ولی برای همم چرا برای همم برایش این معارف یا جدیدی بود یا در سطح به همم بود. پس یه پاسخ اینه که در واقع ظرفیت همه خود چرا در ما اثر نداره؟ به دو دلیل، یا اهل موعظه نیستیم اون چهار تا عامل نداریم، یا داریم اون چهار تا عامل ها ولی هنوز تقوامون در سطح چیه؟ عوامه. ولی ازا شما مثلا میاد دوستان که مهندسی ناخوندن، شما بیاید معادلات مثلا چند مجهولی رو برای یه بچه پنجم لبستانی رو بود، نه این بچه خدای نکرده فهمش کم باشه، بچه در سطح خودش فهمش خیلی خوبه، ولی اصلا اینا رو نمی‌فهمه. ما گاهی مشکلمون تو چهار تا عاملی که عرض کردن، گاهی هم نه، مشکلمون تو چهار تا عامل نیست، سهلی موجود بود در حدی چیه فعلا؟ عوام الناسه. خدا تقوای ما میشه چی؟ انجام واجبات ترک محرم. داریم تعبیر فقط از خود امیرمون حتمت دارم دیگه، این که اینا نماز شبشون این گونه است و بهشت رو میبینند و جهنم رو میبینند و ما اصلا اینا دیگه مخاطبش ما نیستیم، ما همی که نماز صبحمون قضا نشه حس میکنیم امروز باید امام زمان مرد ما سوا بگن، این هم یه نکته است. ظرفیت خیلی پایینه، ظرفیت در ما حدی نیست که به تعبیر آیت الله مکارم بخوان اقیانوس رو توی استخر بریزن، یه انگشتونه است اصلا نیاز بسن از این دیگه قابل قیاس نیست. خب این یه پاسخ، پاسخ دوم که پاسخ عمیق‌تری است و پاسخ توحیدیه و ابن میسمی به دلیلی که امام پاسخ اول رو ندادن این بود که اگر چنین تعبیری میگفتن حمله بر خود ستاهی بود که بگن آقا تو چیه با چه قیاس میکنی؟ حمام انگوش کوچیه شیعیانی من هم نیست سرسل من این حمله بر خود ستاهی بود در نصف خود رو ندادن نه اینکه این پاسخ غلطه پاسخ تو اون حتی تحلیل توحیدی کردن مرگ رو تحلیل کردن فرمودن ان لكل عجل وقتا لا يعدو و سببا لا يتجاوزه مرگ عاملش دو تا چیز عامل مرگ یعنی برای که این مرگ اتفاق بیفته اصلش که علت تامش اراده الهیه ولی از باب اسباب و علل هم دو تا علت ناقصه داره یکی زمان مرگ یکی هم سبب مرگ یعنی بالاخره اگر یه آقای عجلش برسه یا خانمی خانم کرد هم دوران نمیرن آقایون اگر عجلشون برسه زمانش باید فرا برسه دو یه اسباب و عللی هم میخوان حالا این اسباب و علل گاهی مریضیه گاهی تصادفه گاهی چی؟ آمین خود خانم هم اینه من نمیرسن بعد این خود خانم هم میتونن عاملش باشه یه اسبابی هم میخواد ولی دا خیلی عجیب همین دنبال چی میگردیم؟ اسباب میگردیم درست که اسبابی که علت اصلی مرگ نیست اراده الهی و زمانی که معین شده حالا گاهی اون اسبابه ببخشید جناب خضر که اون بچه رو کشت اسباب گاهی گراننده هست با ماشینش میزنه گاهی بیماریه هیچ خود رو اینام که نباشه خود جناب عزرائیل مستقیما وارد کار میشه نه نه حالا ما در مورد عجل مفصل حرف زدیم تو خود به قربان خود تشتر دسته جنبندی من اونجا گفتیم چون واقعا تفاوت هم از بین آقا که عجل معلم چیه عجل قطعی چیه در نهایت به نظر میاد اون رأی علامه طباطبایی که این وارا متفاوت با آرای وزد آقایون اون به نظر میاد صحیحه که میفرمون عجل قطعی اون عجلی است که شما باش میمیرین هر عجل هر وقت شما مردین این عجل قطعی کنید چون تعبیر قرآن یعنی آیشون هم بکنید آیه 49 سوره یونس به کل امت عجل ازا جا عجلهم فلا یستعفرون ساعتن ساعتن ولا یستعفرون مرد نه جلو میفته نه اول تحبیل تو از آقا دارنه که عجل معلم در واقع اون عجل قطع آخرین زمانی که خدا برش بودم نزنی عجل معلم حالا من میتونم جلوش بندازم حالا تو میگم گاهی حتی با یه سر اعمال صالح عقبش هم میتونم بندازم الان میگن نه میگن بالاخره خدا اونی که خدا میدونه و اراده کرده کدومه معلق از قطعیه خدایی که عجل قطعیه عجل معلق اون عجل است که دیگران برآورد میکنن یا شواهد و قرائن نشون میده ولی هر کسی به عجل قطعیش نمیره عجل قطعی هم همونی که خداشو اراده کرده خب این که هم در فرمان جناب حمام به عجل قطعیش مون زمان مرگش رسیده بود زمان مرگ من هنوز نرسیده نگرانی من علی این که میکرد فرمودن لقد کنتو اخاف و علی نگرانی من علی این بود مبادا بنا سبب مرگ همان موعظه من باشد زمان مرگش بنابود این روز که این سرد اتفاق بیفته سبب مرگش چیه؟ ممکن تصادف باشه ممکن یه حادثه باشه حالا میگن من نگران بودم من بودم اون موعظه من بشه این علم رضا عرض کردیم مرگ زمان ما یعنی وقتا لا یعدو خدد میگن و یه سبب سبب من لا یتجاب از بود پس اینم یه نقطه که اولی فرمان اینجا دلیل اصلی که حمام مرد عجلشه بالاخره ما اگر مستقل نگاه کنیم موقع این سرطان مون اگر مستقل نگاه کنیم موقع تصادف مون اگر مستقل نگاه کنیم موقع چی مون از موعظه مون ولی حقیقت امر و پشت صحنه این که اینا اسباب و علل است که خدا فراهم میکنه و اصل قدر اینکه اون عجل برش عجلش رسیده. ما چون از علت عجل خبر نداریم همیشه چون کنیم اسباب ظاهر رو در موردش قضاوت کنیم و اون رو عامل میدانیم. خب این خطبه به پایان رسید. امیدواریم حالا بخش حداقل از این صفات یا مراتبی از این صفات در همین انشاءالله شکل بگیره و انشاءالله تلاش کنیم پایبند باشیم. بد نیست هر دفعه یه مروری بکنیم یا یه پرسش نامه برای خودمون درست کنیم، این ویژه یاد چکار کنیم برای خودمون. هر مثلا یک ماه یه بار دو ماه یه بار تیک شدنیم بیم چند تاش تو وجودمون هست، درجاتی ازش در ما هست. ما انشاءالله از هفته آینده وارد یک بحث جدیدی میخوایم بشیم، یه خطبه جدیدی میخوایم بشیم. من هنوز خودم مرددم، حالا یا بالاخره به تصمیم میرسیم یا استخاره میکنیم یا بالاخره به هر روش دیگری. یکی بحثه، حالا دوستانم نظر بدن بد نیست، یکی بحث ادامه مباحث تربیتیه به معنی فردی. خود به مطلب میشه تقوی فردی بود. بریم سراغ نامه 31. نامه 31 نهجول بلاغه خب نامه تربیتیست، بسیار معارف عمیقی داره و نامه است که امیرالمومنین به امام حسن نوشتن، ولی اونجا توصیفه در واقعه دقیقا بعد حرال منشور تربیت، یعنی هم من به عنوان پدر مادر چنو کاتو دمون فرزندن رو آید کنم، هم در مورد جوانی که اون بوده روش و فعالی بند بندش قابل عملیات شدن در اینجا. من فکر کنم اون که خب خیلی ارزشمنده نیت اول من همین که بعد از این خطبه بریم سراغ نامه 31. پس هم بورم این یه چیز شاید بود که مثلا 100 جلسه تر در 15 جلسه ای با این سرعتی که داریم میبینیم طول بکشه. اما یک بار قبلا این رو با پیسر از دوستان خوندیم و صحبت کردیم این نامه رو. به ذهنم رسید که بعد نیست یک بحث نسبتا کوتاهی رو اگر بخوام الان وارد این خطبه نشیم مثلا در حد مثلا 10-12 جلسه بعد 2-3 ماه شاید تا پایان سال شاید تا اوائل سال آینده حس کنم یه موضوعی که رو شدیدن نیاز جامعه ماست مباحث سیره حکومتی امیرالمومنین و نه نامه مالک اشتر اگر تو سراغش باید دیگه انشالله ما بیر همون بلش همون فکرم سکیب میشه دیگه باید خدا سه اون میره من صدا کنم دو شخص جلسه. نه یک نامه خطبه کوتاهی خطبه 216 که موضوعش بحث وظایف متقابل حاکمیت و مردم که حکومت اسلامی نسبت به مردم چه وظیفه‌ای داره، مردم در قبال حکومت چه وظیفه‌ای داره و حضرت اونجا می‌فرمان این با والاترین و با ارزش‌ترین حقی است که خدا ایجاد کرده. بعد از حق الله می‌فرمان هیچ حقی والاتر از حق حاکم بر مردم و مردم بر حاکم نیست. خیلی این مطلب مهم نیست. من به نظرم این موضوعی که چالش خیلی جدیه امروز ماست که هم مسئولین نسبت مردم وظایفشون رو نمیشناسن و خلاف عمل نمی کنن یا دانسته یا ندانسته و از این طرفش مردم هم تکلیفشون نسبت به حاکمیت و به خود حکومت اسلامی نمیدانن و عمل نمی کنن. به نظرم این موضوع دوم هم شاید یه تحولی است که بحث جدیدی است شاید تر نباشه، ولی خب یه موقع نگرانم چون این بحث خیلی مرز دقیقیه و باید خیلی با مراعات این حرفا رو زد، هم من برای خودم میترسم هم برای شما و بالاخره خیلی حساب شده حرف بزنم. بله چی؟ یه لحظه نه از سرم هر دو شد دیگه نه اونجا حتی ولیه ولی مراتبی داره خیلی حاکمیت میان، یعنی اصل موضوع همینه واسه ولی امره و بر مردم و اون در واقع ولی مراتبش میاد تو بدن یه حاکمیت و حتی سیستم اصلاح حکومت رو میگن که باید صورت کنه اصلاحش کنه. اینطوری نیست، اینطوری نیست. حتی در قرینه که شما به وضعی فکران در عمل میکنید یه وقتی این والاترین حقه معلوم شده تو ثابت بشه در ارزم همین دیگه. اگر اتفاقا شاید مال فاشد یکی از اشکالاتمون همینه که پس تصورمون همیشه این بوده که باید بکنم از دو روزی که معلوم بشه. تحلیل امام در اینه که این هست ولی یه تفاوت هایی میگن که اون خیلی به نظرم مهمه. نه اون نمیشه، اونم اخلاقیه، اونم اخلاق نه سیاسی به این معنا. آره همین مشکل همینه دیگه، یعنی متاسفانه همینه مثلا اون که ما تفاوت اون اتفاق سیره اخلاقی امیرالمومنین با سیره اخلاقی مثلا خیلی از این اساتید اخلاق و اینا همین که ما چسبیدیم به اخلاق فردی. خیلی ها به خاطر همین اخلاق فردی و پایبندی به اخلاق فردی حاضر نشدن امیرالمومنه یاری کنن. یعنی نکتش همینجا این جناب خواجه ولی خیلی هم آدم وجیهیست و قبله یه حوایج هست و خیلی ها میرن سراغش، او از بزرگان عرفاست، عرفای تاریخه. این از یاران امیرالمومنین بود. این آقا به جز ذکر الهی و تهذیب نفس کار دیگه ای همین جناب حمام دارن پسر برادره این آقای خواجه ولی. نقل مشهوری است که وقتی خبر شهادت امام حسین به خواجه ولی رو دادن ایشون یه لحظه گفت حیف حسین فرزند پیغمبر که اینجوری تلف بشه و کشته بشه. میگن دوران متمادی استغفار میکرد که چرا یه لحظه از ذکر خدا غافل شده. این نهل تحضیر نفس و اخلاقه به درد میخوره. امیره اون اخلاقی که امیرالمومنین میگن اتفاقا اخلاق سیاسیه، اخلاق حکومتیه، اینه که افراد ببخشید لازم بشه باید پاوایستن برای اصلاح جامعه. اتفاقا کاملا خود به 16 خود به اخلاقی اونجا هم زد بفرمان ریشه تمام بیماری های اخلاقی جامعه تبدیل علل و نفوس، بیماری های نفس، بیماری های روانی، تمام این بیماری های روانی و روحی و اخلاقی ریشش اینه مردم حق حاکم رو ادا نمی کنن و حاکم حق مردم رو ادا جایی که دنبالش نگردی ریشش اینجا.
این ما
آره تو خوبی هم
اگر لازم هست که ما به عنوان این که
صلی الله علی سیدنا محمد و آله
علی محمد.